لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی که امروز به خواست خداوند شروع میکنیم و مثل بحث اطمینان متاسفانه مستقلن مورد بحث علما قرار نگرفته، بحث از حقیقت حکم و حقیقت انشاء و مراحل حکم و اطلاقات حکم. این بحث علی رغم اینکه خوب میدونید به ظهور کاربرد داره، واژه حکم و انشاء و نمیدونم مرحله فعلیت، مرحله تنجس، مرحله انشاء، اینا واژه هایی نیست که در اصول کم به کار بره، ولی جای خاصی هم بحث نشده. البته هرچه که جای خاصی بحث نشده ولی به وفور به طور پراکنده بحث شده. من نمیخوام بگم بحث نشده، من تا پراکنده است باید درش یه جایی درست کرد. البته من الان دارم اینجا بحث میکنم، ولی چون در ادامه کار در واقع متوجه این نکته شدیم، ولی اگر جای اصلی این بحث بخواید اول جلد دو. البته من عقیده اصلی هم نیست که نوشتم، عقیده اصلی همون اول جلد یکه، بر اساس اون تحریک اوائل جلد دو ما به دوستان ارائه دادیم، چون محور حکمه بنابراین باید در آغاز اصول، حالا اگر کسی در آغاز اصول هم به اصطلاح این بحث و فاکتور بگیره رد بشه، حداقل باید اول جلد دو این بحث مطرح بشه. شما دیدید که در همین الامر الاول آقای آخوند بارها می فرمود که قطع میاد حکم از مرحله فعلیت می رسونه به تنجس. خب اینو کسی داره میگه که نه حکم تعریف کرده، نه مراحل حکم گفته، نه فعلیت رو تعریف کرده، نه تنجز رو، و همینطور داره صحبه. خب این فنی نیست، یعنی در واقع همون قبل از الامر الاول میباید بحث میشد که خب دیگه بحث نشد، ما هم حالا اینجا بحث میکنیم. البته عرض کردم از هدف اصلی ما همون بحث از حکم و مراحل حکم و اطلاقات حکمه، ولی چون انشاء با بحث و دست به گردن هستند و همسو هستند، لذا بحث انشاء هم حتی مقدم از بحث حکم باید بحث کنیم. بنابراین دوستان موضوع بحث ما در حالا چند جلسه که انشاءالله بتونیم تمامش بکنیم، بحث از حقیقت انشاء، حقیقت حکم، مراحل حکم و اطلاقات حکم، یعنی این کلمه رو کجاها به کار میبرن و چه کاربردهایی داره، با کاربردهای این واژه هم آشنا بشیم. این دوستان سیر بحث حالا این هفته ما مسلم، تا ببینیم هفته آینده هم میتونیم بحث جمع کنیم و بحث دیگه آغاز کنیم انشاءالله یا نه، این کار ما. اما قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، برخی دوستان یه عبارتی رو ما دیروز به کار بردیم، رو اون عبارت سوالی دارن، البته جا هم داره که من اونجا هیچ توضیحی ندادم، همون آخر درس تایپ شده یه جلسه گذشته‌تون، اونجا که بحث نمودهای اطمینانه، من یه عبارتی به کار بردم که دیروزم توجهش دادم ولی خودم معتقدم توضیح بیشتر میخواد. ما گفتیم اطمینان گاهی موضوع حجیت، گاهی علته، و تعبیر حکمت هم که من نکردم که حالا دلتون میخواد اونم اضافه کنید که بشه سه تا. ببینید منظور ما از این موضوع علت و امروز اضافه میکنیم حکمت، منظور اینه که بعضی وقت ها هست که اونی که حجت اطمینانه و اونی که حجت نیست غیر اطمینانه. خبر واحد و ظواهر و شهرت و اجماع اینها هیچ موضوعیت نداره. خب این که در واقع حجیت میشه دائر مدار چی؟ اطمینان. یعنی ارزش خبر واحد فقط به اینه که اطمینان بیاره، ولی هر چیز دیگه هم اطمینان بیاره، اگر پریدن طلاق هم اطمینان بیاره میشه حجیت. این وقتی است که بگیم اطمینان چی هست؟ موضوعه. توجه میکنید؟ موضوعه، یعنی حکم دائر مدار اوست، حکم دائر مدار اوست، اگر باشد هست، نباشد نیست. اما یه دفعه میگیم نه، موضوع حجیت اطمینان نیست، موضوع حجیت مثلا خبر واحده یا ظواهره، ولی علت اعتبارش اطمینان. به طوری که اگر این ملاک نباشد حجیت نیست، ولی موضوع حجیت اطمینان حاصل از خبر واحد، یا دقیق‌تر خبر واحد اطمینان آورد، ولذا اگر اطمینان بره حکمم میره. اما این که حالا اگر اطمینان باشه خبر واحد نباشه، نه دیگه از این حجیت در نمیاد. ممکنه اطمینان مثلا اگر از قیاس باشه، اطمینان اگر از پریدن طلاق باشه، قانونگذار بگه این اطمینان ارزش نداره. اطمینان از خبر واحد و فرقش با قبلی چیه؟ خیلی روشنه. با قبل اینه که در قبلی که خود اطمینان موضوع بود، اصلا دائر مدار او بود، حکم حجیت دائر مدار اطمینان بود، نفی اثبات به طرف. اما در اینجا میگیم نه، اینجا میگیم دائر مدار خبر واحده، مثلا به غیر چی؟ اطمینان. لذا اگر بره حجیت هم میره. اما هر جای دیگه اطمینان باشه حجیت هست؟ مزیده. از این عبارت در نمیاد. پس مراد ما از علت هست، یعنی اطمینان علت تامی آمدن حجیته ولو موضوع نیست. خب فرقش با حکمت چی میشه؟ روشنه. میدونید حکمت نه وجودن حکم دائر مدارش، نه عدمن. میگیم حکمت اعتبار خبر واحد اطمینان بوده. حالا اگر یه چهار جام اطمینان نیاورد، نیاره، ولی یه دو جا هم اطمینان نیاورد، چون حکمت خود از ذهن نمیره. چنانچه اون طرف قضیه اگر یه جای اطمینان آورد، معلومی حجیت باشه. پس نگاه دست من میکنید، اگر ملازمه یه حجیت با اطمینان دو طرفه باشه، این میشه موضوع. اگر در طرف اثبات باشه میشه علت، اگر هیچ طرفه باشه میشه حکمت. خب اینا دوستان معمولا تو نوشته ها، تو گفته ها جدا نمیشه. شاید ذهنیت الانتون تو درس ها و تو بحث ها این بوده که اگر یه جا علت شد دیگه موضوع هست. اصلا غلط نیست به کسی دیگه علت اراده موضوع بکنه، اما این خلط بکنه اینها رو با هم دیگه درست نیست. بذار اگر حکمت اضافه کردید دوستان، اون پاورقی هم باید بکنی سه تا، فرق این سه روشن بشه نه این دو. اون پاورقی ما نوشیم فرق این دو، درسته؟ شماره چند پاورقی؟ چهار. بله قهره میشه سه دیگه. حالا دوستان این دیگه انشاءالله بذارید تا برسیم به موطن خودش، ببینیم اطمینان موضوع هست یا علت به این معنی که توضیح دادن یا حکمته. بحث مهمی هم هست، باشه دیگه طول نکشه دیگه. استفراد بود، من تذکر شما رو نظر ما تو ظواهر همون اول است بعد نه تو حجت. باز بازم به خسر آمان بله بله. خب ما تو ظواهر میگیم این طور معیاره، ولی تو چیز نمیتونیم بگیم دیگه، ولی دا به طور اطلاق یعنی به نحوه کبیرش نمیگیم دیگه، به نحوه کبیرش نمیگیم. بله در مفاهمه علت تامت رضا از هر طریق انسان اطمینان پیدا بکند حجته، اگر از ظواهرم اطمینان نکند حجت نیست دیگه. اینطوره همون بحثی که کردیم حالا انشاءالله میرسیم دیگه. بله در مفاهمش دنهای اقلا رو قطعا داریم، این اصلا زندگی من و شما رو همین اطمینان میفرسه، اما در مثل حجج ندیگه رفت کردیم دیگه، دلیش هم که آوردیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به حسب توضیحی که اول درست دادم حقیقت انشاء، انشاء چیه؟ یکی از شما دوستان سوال کنه که انشاء در مقابل اخبار چی میگی؟ من یه عبارتی رو دیدم از منطق الاصول، عبارت جمع جوریه، عبارت مرکبیه. ببینید من تعبیرم چیه، مرکب جمع جور، نمیگم قابل دفاع یا صحیح، ولی خب یک کسی بخواد برای شروع بحث از یه عبارت منسجم و جمع جوری استفاده کنه، این تعبیر تعبیر خوبی. من ندیدم به مرتبی و جمع جوری این عبارت در بحث انشاء. ایشون دوستان میگه که در حقیقت انشاء چهار نظر هست. این بحث دوستان مخصوصا تو من ننوشتم، البته تو مباحثی مثل بیع مکرح، بیع فضولی، بیع قاصد، اونجاهایی که گاه قصد نیست، اونجاها اثر خوبی داره که آیا انشاء اصلا هست یا انشاء اصلا نیست. در مکرح میدونید میگن اگر کسی رو مکرح کنن مثلا به طلاق همسرش، یا مکرح کنن به دی، اینم بگه خب چون من مکرهم ناچارم چشم بیاد انشاء دی کنه. خب خیلی ها میگن که این دی صحیحه، چون این آقا اگر واقعا انشاء کرد، چون این آقا مجبور به انشاء، بگید آقا نبود دیگه، یا مجبور طلاق همسر، یک کسی میگه من مجبور شدم زنم و طلاق بدم، دروغ میگه، چون هیچ کس به طلاق همسر، چون باید انشاء کنه، انشاء هم یه امر درونیه، کسی که نمیتونن مکرهش کنن به امر درونی، فوقش میتونن از خونه بیرونش کنن، فوقش میتونن بین او و همسرش جدایی بیاندازن، اما نمیتونن بین او و همسرش طلاق ایجاد کنن. بنابراین اگر خودش طلاق داد معلومه که بعدش نمیومده و اینکه میگه من مکره شدم به طلاق همسر داره دروغ میگه. مثلا دارن فقها بحث شد، بحث علمی خوب خوشمزه ای هم هست، هم از نظر علمی هم از نظر تنوع، تو مکاتب هم اون جایی که استدلال نمیخونن بحثش اومده. بگذرن ببینید آقا اجمالا بحث مفیدی، دقت کنید ببینید چیه. اصلا ما که این بحث دنبال ثمره فقهی هم نیستیم، چون اینا مفاهیم محاوره ایست. ایشون کنید این بحث مثلا یه هفتمون ممکنه حتی ثمره فقهی هم مقید نباشیم تفسیر کنیم، اما چون اینا مفاهیم محاوره‌ای است باید بتونیم درست بفهمیم، درکش کنیم، درست به کار ببریم، درست تعبیر کنیم. مثلا بگیم حکم 4 مرحله داره در حالی که حکم 2 مرحله بیشتر نداره، بگیم 3 مرحله داره در حالی که 1 مرحله بیشتر مثلا نداره. میخوام عرض کنم که بحث اصولی جنبه تفقیه مفاهمه و محاوره داره، الزاما نباید دنبال ثمره فقهیش باشه. ببینید منتقا معتقده که در حقیقت انشاء 4 نظر هست. من خدمت برخی از بزرگان گاهی بودم، دیدم صیغه عقد رو میخونن 3-4 بار صیغه رو میخونن بر اساس همین مسالک، بر اساس مسلک ایجاد، نمیدونم بر اساس مسلک ایجاد للمعنا، ایجاد للمعنا، هی صیغه ها رو مکرر میخونن بر اساس مسالکی که در انشاء هست. حالا ببینیم ریشه خلاصه همینه، یه وقت یه جایی وقتی یه ملایی دید 3-4 بار صیغه رو خوند، یک صیغه رو 3-4 مرتبه خوند، خب این وجهش به خاطر همین مبانیش که در حقیقت انشاء وجود داره. ببینید نظر اول نظر مشهوره، مشهور میگن انشاء ایجاد المعنا باللفظ. توضیح نمیخواد که توضیح بدیم، ایجاد المعنا باللفظ یعنی شما یه حقیقتی را، یک مقصدی را مثل زوجیت، مثل ملکیت، مثل وجوب اگر قانون گذار باشه، با یک لفظی مثل افعل یا زوجتو ایجاد میکنید، ایجاد المعنا باللفظ. البته این خیلی مبهمه، این ایجاد المعنا باللفظ هر استعمالی رو میگیره. الان بنده دارم ایجاد المعنا میکنم، الان که دارم صحبت میکنم باللفظ، بذار این تعریف تعریفه غلطی نیست ولی خیلی بسته. اینو بازش کردن مشهور، عبارتش پیشتون هست، گفتن که استعمال لفظ بالمعنا به قصد تسبیب الی الامر العقلائی، همونطور که عبارت منتقا داره، استعمال لفظ بالمعنا به قصد این که انسان سببیت بجوید که یک اعتبار عقلائی رو حاصل کنه. مثلا ببینید بنده که میگم به تو، شما که در جواب میگید قبل تو، اشترای تو، چه کار میکنیم من و شما؟ یا یه خانم و آقایی که با هم دیگه ازدواج میکنن چه کار میکنن؟ اینا استعمال و لفظ در معنا، همین یا به قصد حکایت از گذشته، به قصد آینده، نه به قصد این که به وسیله این صیغه سببیت بجویند که یک اعتبار عقلایی مثل ازدواج را تحصیل کنند، یک اعتبار عقلایی مثل معامله را، بی را، اجاره را محقق کنند. لذا آقا مشهور میگن استعمال لفظ در معنا به قصد تثبیت به یک اعتبار عقلایی. اگر دقت کنید در این تعریف 2 عنصر خوابیده، عنصر اول قصد، بنابراین اگر کسی قصد نداشت کار او انشا نیست. اگر مکره گفتیم قصد نیست، عبارت داره مسالک، میگه مکره قاصد لفظ نه قاصد معنا، که شیخ انصاری رد میکنه و بعد توجیه میکنه و حتی که تو مقاصد هست. خب اگر قصد نباشه، حالا مثال مخرهش هم مناقشه کنیم، یه مثال شما بزنید که دیگه مناقشه نداشته باشه، واقعا قصد تصدیب به امر عقلایی نباشه، مثل آدم خواب، آدمی که اشتباه میکنه لحظاً میخواد بگه یا الله، میگه به تو، معلومه دیگه این اون قصد نداره، یا قصد باشه ولی ترتب امر عقلایی نباشه، مثل این که مثلا به تو بگه به خیال زوجتو، به جای زوجتو که نکاح محقق بشه، که خب با بیتو نکاح محقق نمیشه. این دوستان مسلکه، حالا طبق نظر منطقا بعد مناقشهشو میرسیم، ایشون میگه آقا مشهور در تعریف انشاء اینو گفتن. نظر دوم ایشون معتقد نظر کفایه است، عبارتو دارید دیگه، نظر کفایه، کفایه در خلاف اندیشه مشهور گفته انشاء ایجاد للمعنا، عبارتشو میخواد بخونیم، افسانی و هو رأی صاحب الکفایه انه ایجاد للمعنا به وجود انشائی و این لم یترتب علیه الاعتبار العقلائی و لذا یصح الانشاء من القاصد مع انه مما لا یترتب علیه الاثر عقلائی. این عبارتی است که منطقا به مرحوم آخوند نسبت میده. حالا اول آشنا بشین دوستان، یعنی ما باید اینجا چند تا کار بکنیم. اولا حرف ایشونو بفهمیم، تفاوتش با مشهور و ثمره مثلا حرف ایشون با مشهور کجا ظاهر میشه، اینا رو باید متوجه بشیم. ببینید، ایجاد للمعنا به وجود انشائی، ایشون میگه انشاء اینه که شما یه مقصدی را، یک معنایی را، یه حقیقتی را محققش کنی در قالب وجود انشائی. من یه تشکیل براتون بکنم دوستان. ببینید آقایون در استعمال میگن استعمال آوردن معنا هست، اما نه خود معنا، وجود لفظی معنا. بله، استعمال، یه دفعه فرض کنید من میخوام قلم رو نشان شما بدم، یعنی مثلا به شما بگم یک قلم برای من مثلا بخرید، یه دفعه میرم مثلا اینو میارم، قلمی رو خودکاری رو دستم میگیرم و مثلا میگم من این یک قلمی مثل این قلم میخوام، این خود وجود معنا رو حاضر میکنم. اما خب بشر میدونید در ابتدای کار، حالا ما که نمیدونیم، با خودمون که معتقدیم واژه خداونده، ولی اونایی که میگن واژه بشره، میگن بشر یواش یواش دید اگر بخواد هر معنایی رو قصد میکنه حاضر کنه زندگی نمیتونه بکنه. میخواد راجع به کوی مطلعی بگه، باید دست بچهشو بگیره ببره پای کو نشونش بده. بله، میخواد راجع به دریا بگه، باید ببره لب دریا، اومد خوش راحت کرد، چگاه کرد، دست به رز کرد، واژه کوه رو گذاشت برای کوه، واژه دریا رو گذاشت برای دریا، یکی بسیم مفاهمه کنه. لذا میگن که استعمال در واقع ایجاد المعناست، وجود معناست، اما حضور معناست، اما نه حضور فیزیکی و واقعی معنا، حضور لحظی معنا. من و شما همین کار میکنیم دیگه، با لفظ داریم تندتون معانی رو احضار میکنیم و هم صحبت میکنیم. حالا اینم مثلا یه دفعه فرض کنید انسان میخواد یک معاملهی رو انجام بده، فرض کنید میخواد یه معاملهی رو انجام بده، خب میاد مثلا انگشترش میکنه تو دست دوستش، بعدم دست اونو تو جیبش هزاتمان در میاره در میداره. این یه رقم ابراز معامله است. بله، این ایجاد معامله است به وجود هل، حالا در حد خودش به وجود هل محسوس. اما یه دفعه نه، میاد به وجود انشائی، یعنی همین کاری که میخواد واقعا بشه، چون هدف اصلی همینه دیگه. هدف اصلی که این انگشتر بشه برای شما و هزار تومن پول بشه برای من. اما اینه یه دفعه ما عملا انجام میدیم، یه دفعه انشا میکنیم. ایجادون للمعنا که همون دی باشه، همون نکاح باشه، اما در قالب یک وجود انشائی، در قالب یک بیتو، در قالب یک اشتریتو. خب تا حدودی معلوم شد آقای آخون چی میخواد بگه. این تفاوتش با آقای مشهور، با اندیشه مشهور چیه؟ اونا میگفتن استعمال اللفظ چی بود؟ فلمعنا. آقای روحانی معتقده که تفاوت اندیشه ایشون با اندیشه مشهور این است که در اینجا ترتب اثر شرط نیست. این که بعد میگفتیم به قصد چه بود عبارت؟ تسبیب الى تحقق الامر اغلایی، که اگر امر اغلایی نباشه اون دیگه امشانیش، در این شرط نیست. بذار پشت سرش میبینید داره که میگه قاصد. یعنی در خیلی از محیط های اغلا شرط جای خود داره، در خیلی از محیط های اغلایی میدونید، اصلا همه جا نیست، خیلی جاها در محیط های اغلایی قاصد رو برای شأنیت انشا قائل نیستن. بله، در واقع کسی که یه چیزی رو قصد میکنه بعدم میره میفروشه، میگن داری مال کیو میفروشی، چیکار داری میکنی؟ یعنی گویا میخوان بگن اصلا کار شما همین که داره میگه بیعتو، میگن بی خود بیعتو، چی بیعتو؟ قاصد. یه مثالی هم زدی که اغلایی باشه، حکم قصد اغلایی، حرمت قصد و بطلان معاملات قاصدانه اغلاییه دیگه. رضا ایشون میگه در اینجا دیگه طبق بیان ایشون، چون ایجادون عبارت شد ایجادون للمعنا به وجود، به وجود هر انشایی یا به وجود انشایی هست، ولو ترتب اثر اغلایی نیست. گویا دوستان ایشون میخواد بگه که تفاوت اندیشه آقای آخون با اندیشه مشهور این است که در اونجا قصد ترتب اثر اغلایی و حتما ترتب اثر شرطه، ولی در اینجا شرط نیست. خب اینم به نظر ایشون دوستان اندیشه دوم در حقیقت انشا. خب اثرم خیلی داره، حالا اگه اینا درست باشه، ببینید ما دیگه تو باب قاصد، باب فضولی، باب مکره، اینا دیگه انشا نمیتونیم تصور کنیم. طبق این بیان در اساس اندیشه مشهور دیگه نمیتونیم انشا تصور کنیم. ثمرات زیادی حتی این نگاه میتونه در فقه و ارائه ساختار فقه داشته باشه. اندیشه سوم دوستان ایشون نسبت میده به محقق اصفهانی. مرحوم اصفهانی میدونید کتابی داره غیر از نهایت و درایه حاشیه کفایه، ایشون حاشیه کفایه رو که نوشت خودش هم متوجه شد که خیلی سخت نوشته. حاشیه کفایش نهایت و درایه خود میدونید انصافا متن سختی داره و بیش از ضرورت هم، یعنی بعضی وقتا مطلب خیلی عمیقه که درسته مطلب عمیقه، اما بیشتر از اینکه مطلب عمیقه عبارت معقده. ایشون پس از اینکه این کتاب رو نوشت نمیذارم مفصل دیگه نهایت و درایه، به فکر افتاد گویا که مثلا یه سبک جدیدتری، مختصرتر، جمع و جورتر و ساده تر، گرچه قلم هر کارش هم بکنی قلم اصفهانی تو سنگین، حالا که میگم ساده نه، یعنی مثل یکی از این شعرهای فارسی. خدا یه سری رساله هایی رو نوشت، مثل رساله طلب و اراده قطعیه. و یکی هم الاصول علی النهج الحدیث که سه چهار تا رساله است این جامعه مدرسی در تحت عنوان بحوث عن فی الاصول چاپ کرده. ایشون دوستان در این رساله علی النهج الحدیثش میگوید، حالا طبق این نسبتی که آقای روحانی میگه، نه این که من اونو ندیده باشم به حسا، ولی تو این نسبت تعامل دارم، ایشون گفته است آقا ایجاد المعنا باللفظ لا اکثر، یعنی که ایجاد المعنا باللفظ لا اکثر. حالا خود فهمیدن این یک کار ماست، بعد که فهمیدیم چه فرقی با اون یک و دو داره، اینم یک کاری که باید انجام بدیم. ببینید از این عبارت منتقا چیزی در نمیاد، ولی از خود اصفهانی بیشتر مطلب فهمیده میشه. ایشون ببینید در بحث مفاد جمله انشائیه و جمله خبریه میگه که هم انشاء هم اخبار ایجاد المعنا، ایجاد المعنا بلفظ. من و شما دوستان وقتی که انشاء میکنیم یا وقتی صحبت میکنیم خبر میدیم چیکار میکنیم؟ همون که عرض کردم دری معانی رو با لفظ انشاء میکنیم، تو ذهن طرف مقابل احضار میکنیم. با این تفاوت که در جمله خبریه قصد حکایت از یک حادثه داریم، اینطور نیست؟ وقتی میگم زیدون قامه یا زیدون یقوم، قصد حکایت از یک حادثه دارم در گذشته یا در آینده. ولی در جمله انشائیه بگید آقا قصد حکایت ندارم. اصلا میدونید که هر وقت من قصد حکایت کنم میشه خبر. من اگر به شما بگم آقا این جنس رو فروختم، این انشاست، شما میگه آقا این جنس رو فروختی یا نه؟ میگم آره فروختم. یا مثلا به شما میگم این جنس رو قبلا فروختم به شما، این خبری یا انشاء؟ یا مثلا خیلی وقتا طرف وعده میده، میگه من این جنس رو به شما میفروشم، خیالت راحت باشه. همینجوری یه خیالت راحت باشه، یعنی هنوز نفروختم، این خبره. اما اگر نه یه دفعه ایجاد کرد جنبه حکایت نداشت، این میشه مفاد جمله انشائی. مرحوم اصفهانی دوستان تفاوت انشاء و خبر رو این میدونه، هر دو رو ایجاد المعنا به لفظ میدونه، اما در انشائیه فقط داره، در خبر این فقط نداره، یه اضافه داره، ایجاد المعنا به لفظ با قصد حکایت از اون حادثه که در آینده یا در گذشته واقع میشه یا خواهد شد. این میشه انشاء، ایجاد المعنا باللفظ فقط. خب نگاه عبارات نگاه کنید، میگه که افصال اصلاحو و ظاهر المحقق الاصفهانی و اون لم یرتزم به عملا انه ایجاد المعنا باللفظ لا اکثر. این لا اکثرش یعنی جنبه حکایت نداره. او فقل انه استعمال اللفظ فی المعنا من دون قصد الحکایت بل اخبار، برخلاف انشاء که قصد حکایت اخبارم دارد. خب حالا فرض کنید فهمیدین ایشون چی میخواد بگه. فرقش با مشهور چیه؟ فرقش با آقای آخون چیه؟ حالا با مشهور میتونیم بگیم همین که اونجا دیگه قصد تسبیب الی ترتب امر عقلایی نکردن، مثلا اینجور بگیم، بله فرقش با مشهور معلومه. اما با آقای آخون چه فرق داره؟ اون میگفت ایجاد للمعنا به وجود انشائی، ایشون میگه ایجاد المعنا بالله. حالا من دفاع نمیخوام بکنم حتما فرق داره، مثلا در اساس کسی که اونو ثانی گرفته اینو ثالث، خب منتقا میخواد دیگه اینا فرق دارن دیگه، نمیخواد دیگه اینا یکی هنسه و الا ثانی و ثالثش یعنی چه. ببینید دوستان یه تعبیری داره نروم آخو میگه ایجاد و للمعنا به وجود انشائی، یعنی در واقع ما با این انشا که میکنیم معنا رو ایجاد میکنیم، گویا لفظ میشه واسطه در ثبوت، لفظ میشه واسطه در ثبوت معنا، نه اینکه لفظ آلت باشه وسیله باشه، لفظ واسطه در ثبوت معنا میشه. در حالی که در دوم اگر دقت کنید، در دوم یعنی در اون سوم میگه ایجاد المعنا باللفظ، رویا لفظ و آلت و وسیله فرض میکنه برای تحقق معنا، نه اینکه لفظ وجودی از معنا و مرحله از معناست، وسیله تحقق معناست. ما این وسیله رو از کجا درمیاریم دوستان؟ از کلمه با. حالا این اونه که متوجه شدن چه عرض میکنن چه بهتره، اگر دوستانی هم ابهام دارن بذارید انشاءالله اواخر جلسه فردا یا پس فردا اینو بیشتر توضیح میدم. الان احساس میکنم واردم بشین با این وقتی که باقی مانده به جایی نمیرسی. و بالاخره آقای روحانی میگه نظر چهارم این است که انشاء ابراز یک اعتبار نفسیه که معروف آقای خویی رضوان الله علیه به این سمت و به این نظریه معروفه. آقای خویی دوستان ایشون میگه انشاء اینه که هر کسی وقتی مثلا میخواد ازدواج کنه، میخواد بیع کنه، میخواد حتی یه قانونی رو جعل کنه، قانون گذار، یک اعتباری میکنه و اینو مثلا میذاره به ذمه مکلف، حالا در جعل قانون، بعد میاد این اعتبار درونی که گذاشته به ذمه عبد و مکلف چکار میکنه؟ ابراز میکنه. ابراز اون اعتبار درونی رو میگن انشاء. خدای متعال مثلا نماز رو برای من و شما جعل کرد، اعتبار نفسی، بعد میاد اینو ابراز میکنه. یا مثلا یه خانمی خودش رو همسر یه آقایی قرار میده، اعتبار نفسی، بعد میاد اینو در قالب لفظ ابراز میکنه، اون ابراز اعتبار نفسانی میشه انشاء. آیا ایشون میخواد نظر چهارمی رو بده، چیز جدیدی میخواد بگه؟ انشاءالله در ادامه بحث ما نسبتا خوب جای دوستان تمام شدیم، کلام خیلی کلام جمع و جور و مرتبی که از منطقا، ولی به نظر ما مخدوش جدن. شما دوستان شب دو کار انجام بدید، اولا پشت صفحه رو نگاه نکنید، ببینید خودتون باشید، حالا یک کس آقای نفر این کلام به شما گفت، کجاهاشو میتونید رو اون ارتکازاتی که دارید، اطلاعاتی که دارید، این کلام کجاهاش گیر داره. البته بعد یه سری اشکالات که من در ایستادم بعد پیش مطالعه کنید برای فردا، بعدم بالاخره حالا خودتون چی میگید، حالا چهار نظر، سه نظر، پنج نظر، با توجه به آنچه که ما خوندیم چه کار باید کرد و حقیقت انشاء رو چی باید دانست. حتی بعد یه چند خطش آمده مطالعه می کنید که انشاءالله روزهای آینده بحثایی به نظر من لازمی در پیش داریم که باید دقت کنید. نه نه بحثی واقعا نیست، دقت شناسی نیست، انشاءالله نیست.